بله 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 هستن هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
یکی دیگر از مواردی که در نظریه خطابات قانونی وجود داشت، تذکیر انشاء به اخبار بود. این که در قضیه کاذبه النار باردتون متکلم مرتکب کذبهای متعدد به تعداد افراد و مصادیق خارجی نار نشده. کسی بگد النارو باردتون، آتش سرده، نمیگیم چقدر تو دروغ گفتی، یه چند تا دروغ گفتم، میگم برو بشمر در خارج چند تا آتش وجود دارن. مثلا اگر در خارج 100 میلیون آتش وجود داشته باشد، 1 میلیارد آتش وجود داشته باشد، تو 1 میلیارد دروغ گفتی. آمه یه دروغ بشتر نگفتم، راستم میگه یک دروغ بشتر. خب همچنان که در قضیه خبریه انحلال رخ نمیده به عدد افراد نار در خارج، در قضیه انشاء در انشاء هم اینطور بگیم، حالا تعبیر قضیه انشائیه که خیلی صحیح نیست، حتی در انشاء هم بگیم که از همین قبیل هستش. خب ملاحظه ای که به ذهن قاصرمون میرسد این است که اولا ممکن است که ادعا شود قیاس اخبار و انشاء از نظر عرف مع الفارقه. عرف انشاء و اخبار رو از دو جنس میبینه. قوام انشاء به ایقاعه، به ایقاع و ایجاد است. قوام اخبار به حکایت است. اخبار حکایت از ماوقع است. اما انشاء این است که نه، تازه میخواد بعد از این چیزی ایقاع بشه و ایجاد بشه. حالا از عرفاً این دوتا رو عرف دو چیز میبینه. قیاس به اینها، قیاس اینها با هم دیگه صحیح نیست. حالا اول و اما ثانیاً درباره این قضیه کاذبه النار و باردتون عرض بکنیم، شخصی که این سخن رو بگه بلا شک مرتکب یک کذب شده. نه اینکه کذب او بگیم بیاندی، حالا کسی که النار و باردتون رو بگه، شخصی که این جمله رو بگه بلا شک یک سخن بیشتر از او صادر نشده، یک قضیه کاذبه بیشتر از او صادر نشده است. عرض محضرتون که و این قضیه کاذبه به خودی خود منحل نمی شود به تعداد افراد نار در خارج. در اینجا ما شکی ندیم، لکن نکته اصلی این هست که صدق و کذب از احکام دلیله و دلیل واحد اگر صادق باشد یک صدق برای او ثابته و اگر کاذب باشد هم فقط یک کذب برای اون ثابته. سلام علیکم. و علیکم السلام. ولی ثبوت تکلیف از احکام دلیل نیست، بلکه از احکام مدلوله. مثلا کسی که بگوید من کان جالسن هنا و من کان جالسن فی هاد المدرس عادلون او فاسقون، حالا از اینجا فرق نمی، این حکم او تعدیل یا جرحیست به عدد الجالسین فی هاد المدرس، صرفا یک تعدیل یا جرح، صرفا یک تعدیل یا جرح به شمار نمیاد، صرفا تعدیل و جرح واحد یا جرح واحد به شمار نمیاد. لذا اگر شخصی یک نژاد یا قوم یا تکلم کنندگان به یک زبان یا اهل یک شهر رو مسخره بکنه، به اونها توهین بکنه، مثلا بگوید که قومی اینطوره، اصفهانی اینطوره، عرب اینطوره، لور اینطوره، ترک اینطوره و هاکذا، مثلا اینطوری بیان بکنه. او حکمی به عدد افراد قومی یا اصفهانی و غیره صادر کرده. در نتیجه در اینجا نمیتونیم بگیم که فقط مرتکب یک گناه شده و یک حق الناس به عهده‌شه، بلکه باید بگیم که ان منحل شده به تعداد افراد این عنوان و باید یکایک افراد این عنوان اون رو ببخشن تا اون از عذاب الهی خلاص بشه. نمیخوایم بگیم از او چند سخن صادر شده، خب این خلاف واقع و بداهته، او یک حرف بیشتر نزده. مثلا گفته است که مثلا فرض کنیم که فلان نژاد اینطوره، فلان قوم اینطوره، تکلم کنندگان به این زبان اینطور، دقیقا فهم چه حرف کنم؟ قطعا یک سخن بیشتر از اون صادر نشده. اگر بگیم نه چند سخن صادر شده، این که خلاف واقعه، خلاف بداهته، واضح البطلان این سخن. ولی حکمی که از این سخن استفاده میشه و مستلزم استهزاء افراد یک قوم هست، این استهزاء، این حکم و این استهزاء به قوه میلیون ها حکم و استهزاء به تعداد افراد اون عنوان و قوم هستش. فلذا این باید همه رو از خودش راضی کنه. نستجیر بالله، در قیامت باید یکایک کسانی که در اون قوم خاص قرار دارن این باید از خودش راضی بکنه تا از عذاب نجات پیدا کنه، یکی هم نبخشد. یعنی حالت عام استغراقی داره، منحل میشه به همه اون افراد، به همه اون افراد منحل میشه. مثال دیگر، روایت من سن سنتن حسنه و همچنین من سن سنتن سیئه، این هم تو روایت ما هستش. یا روایت ساخت مسجد، که در این موارد تعداد افراد و نفراتی که از اون سنت پیروی کرده باشن یا در اون مسجد نماز خونده باشن به تعداد اونها برای شخص مؤسس، شخص مؤسس سنت یا مسجد جزاء در نظر گرفته میشه، با اینکه تنها یک تأسیس بیشتر انجام نداده. البته این مثال برای تقریب به ذهن بود که استبعاد نسبت به انحلال در نظام حقوقی خدا و دین از ذهنمون پاک بشه. پس بیان ما واضح باشد. اولا عرض کردیم که لعل ادعا شود که از نگاه عرف فرق از میان اخبار و انشاء اینا یکی نیستن. ثانیاً این که در باب اخبار هم مثل همون قضیه کاذبه النار و باردتون، در اینجا بله دلیل اینجا یا صادق است یا کاذب است، یک دلیل بیشتر نیست، یک صدق بیشتر نیست، یک کذب هم بیشتر نیست. ها ولیکن مدلول چطور؟ حکم مستفاده از مدلول چطور؟ حکم مستفاده از مدلول این تعدد پیدا میکند. پس این تنظیر انشاء به اخبار رو هم ما نمیتوانیم بپذیریم. مورد دیگری که برای تنظیر وجود دارد که عرض کردیم، توضیح دادیم، مثال زدیم، تنظیر احکام تکلیفیه به احکام وضعی است. عرض محضر مبارکتون که در اونجا کسی بگد که آقا محضر مبارکتون که الخمر و نجسون یا ادم و نجسون، چه فرقی میکند که اینجا باشد یا در هندوستان باشد که از محل ابتلاء ما خارجه. همچنین است به جایی که میگد از محضرتون که بله با این زن، با زنی که مردد از میان این زنی که اینجا حاضر است و اون زنی که در هندوستان است، با یکی از این دو ازدواج نکن. علم اجماری داریم که یکی از این دو محرم النکاح، حق نکاح با اون نداریم. عرض محضر مبارکتون که بعد میگیم چون اون زنی که در هندوستان هست از محل ابتلاء خارجه، پس عرض محضر مبارکتون که تکلیف به او درست نیست، تکلیف به او صحیح نیستش. خب بعد چجور بیان بکنن؟ بگن آقا چطور در عدم و نجسون این حرفو نمیزنید با اینکه از محل ابتلاء خارجه، اما عدم و نجسون چه دم اینجا باشد چه در هندوستان باشد این حکم برش بار میشه. پس دم اونجا هم در حکم تکلیفی هم شما نباید یه همچین مطلبی رو بفرمایید. یه همچین چیزی تکلیف تنظیر احکام تکلیفیه به احکام وضعیه. عرض محضر مواردتون که عدم و نجسون منحل به تعداد افراد خون در خارج نمیشه و در تکالیفم بگیم همینطور هست. پاسخشم باز واضحه و اون است که از نگاه عرف قیاس احکام تکلیفیه و وضعیه از نظر خروج از محل ابتلا قیاس مع الفارقه. عرف اینها رو یک جور نمیبینه. در احکام تکلیفیه که تکلیفی متوجه مکلف میشه، متوجه مخاطب میشود، خب باید جایی باشد که مورد ابتلا او باشد. مثلا فرض بفرمایید که کسی به من بگد که فلان ماشین که در فلان جزیره در فلان کشور قرار دارد که تا حالا اونجا رفتی نه، تا حالا نه دیگه اونجا هم شاید بری هستن، اما مثلا یه وقت اون ماشین رو ندزدی، این حرف لغوی به حساب میاد، یه حرف عبثی به حساب میاد. آه این مگر دعای داشتم برای این که مگر محل ابتلاء من بوده، مورد ابتلاء من بوده. عرض مثلا مبارکتون که مثلا چایی فلان مثلا فرض کن امپراتور رو که الان جلوش گذاشتن شما نری بخوری، مثلا آقا من کجا، اون کجا اصلا، اون برای کره زمینه، من اصلا چی کار دارم، مورد ابتلاء من نیست، چه چجور نهیه مثلا، چه جور امریه مثلا، این معنا نداره. عرض مثلا مبارکتون که در احکام تکلیفی عرف اینجا در محل ابتلا بودن یا نبودن رو در نظر میگیره، اما در احکام وضعی اینطور نیست. با عرف وقتی بگیم ما خون نجسه دیگه عرف فرقی نمیبیند میان خونی که اینجا باشه یا خونی که اون ور کره زمین باشه، خون نجسه. الخمر نجسه، چه خمری که اینجا باشه نجسه، چه خمری که اون ور کره زمین باشه نجسه. فلذا اینجا عرف این دو تا رو یکی نمیبیند. یعنی بفرمایید در محل ابتلا بودن رو هیچ مدخلیتی براش نمیبینه در احکام وضعیه، لکن در احکام تکلیفیه این رو میبینن که میگه آقا من اصلا محل ابتلا من نیست، پس شما چطور داری منو تکلیف میکنی به چیزی که از محل ابتلا من خارجه؟ تکلیف به امری که از محل ابتلا انسان خارج است رو عرفا اینو یک امر لغو و قبیحی در نظر میگیرن. عرف اینطور میبیند، عرف میگه آقا این لغوه و قبیحه، معنا ندارد که اینجا امر و نهی نسبت به چیزی که از محل ابتلاء ما خارج است صورت بگیرد. این هم یک مطلب دیگری که در اینجا از محضرتون که وجود داشت. خب محضر مبارکتون که مطلب بعدی که حالا اینجا باز میشود ذکر کرد این هست که در بحث کتاب و زکات باز این مطلب مطرح شده است که از محضر مبارکتون که آیا زکات مشروط است، وجوب زکات مشروط است به عقل و بلوغ یا نه؟ ما عرض میکنیم که عقل و بلوغ از شرایط عامه تکلیف هستن و توجه احکام تکلیفیه متوقف بر اونهاست و اینها ربطی به احکام وضعیه ندارند، لذا تعلق زمان به صبی و مجنون یا تعلق زکات به اموال زکوی اونها که به حد نصاب رسیده باشه شاهدی بر این نیست که عقل و بلوغ از شرایط عامه تکلیف نیستن. غایت الامر وجوب اداء دین یا پرداخت زکات و وجوب افعالی از این قبیل که از احکام تکلیفی است، این وجوب خودش از احکام تکلیفی است. از منظرتون که بله این متوقف است بر بفرمایید که بلوغ و عقل. خب فقط میمونه میتونه از منظرتون که این وجوب در زمان سبابت یا جنون شخص متوجه از منظر ولی طفل یا مجنون بشه یا بعد از بلوغ و افاقه شامل خودش هم بگیم میشود. پس اینجا هم باز صحیح نیست، قیاس اینها درست نیستش. عرض نظر مبارکتون که در باب احکام تکلیفیه خب وجوب ادا یه هر در باب زکات اصلا در باب زکات وجوب ادا یه چیزه، تعلق زکات یک چیز دیگه است. می توانیم بگیم زکات تعلق گرفته است به اموال صبی و مجنون، اما این ملازمه ای ندارد با وجوب فعلی ادا. وجوب فعلی ادا متوقف است بر این که این شخص خودش از محضرتون که افاقه پیدا بکند یا به بلوغ برسد، یا این که بگیم متوجه میشد به ولی صبی و مجنون، بیش از این مقدار رو از منظرتون که نمیتونیم بگیم. بس در اینجا هم باز قیاس اینها صحیح نیست و این یکی نقل خلط شده از در این بیان بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه و بین وجوب ادا و تعلق زکات. این دوتا با هم دیگه طبیعتا متفاوت هستن و یکی نیستن. در مجموع از محضر مبارکتون که از این مواردی که گفته شد ما اگر بخوایم یک جمع‌بندی بکنیم، به نظر میاد که نمیشود ما ملتزم بشویم به نظریه خطابات قانونیه. البته اصل ادله‌ای که گفته شد یا بگیم مسائلات و ملاحظاتی که گفته شد در جلسه قبل بیان شد و در جلسه قبل بیان شد، اما عرض نظرتون که اینم تتمه مطلب بود که خدمتون عرض شد. اگر ما بتوانیم این ملاحظات و این اسئله رو پاسخ بدیم فبها و نعمه. عرض نظرتون که بر اساس این که دیگه اشکالی به ذهنمون نمیاد که وارد بشد به این نظریه، ما این نظریه رو میپذیریم. اما اگر نه، عرض نظر مبارکتون، نتوانیم این اسئله و ملاحظات رو جواب بدیم، طبیعتاً این نظریه هم قابل پذیرش نیست. خب حالا این جلسه اول است، بعد از تعطیلات اکثر رفقا هم نیامدن، ظاهرا استصحاب کردن تعطیلات رو، عرض منظر مبارکتون که لذا این جلسه به همین قدر اکتفا میکنیم. ادامه ابحاث بشد در جلسات آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.